سهامش قابل معامله برای این عزیز خواهد شد.
912 تا تلفن 50 نوشتن برگه‌های سهام عدالتی که در دست داریم 1,000,000 تومانیه، چرا در سایت حدود 500 تومان ثبت شده؟
برگه‌ها 1,000,000 تومانی هست، اما از محل در واقع سود شرکت‌های سهام عدالت باید این 1,000,000 تومان تعدیه می‌شده. تا سال 95 که تعدیه‌ها از محل سود اتفاق افتاده، نزدیک 530,000 تومان از این پول تعدیه شده. توی یه فراخوانی از جانب سازمان پولسازی درخواست شده بود که مابقی این مبلغ هم از طریق مردم پرداخت بشه تا کل سهام آزاد بشه، و عزیزان زیادی به این موضوع اقبال نشون ندادند و در واقع همون مبلغ 530,000 تومان ابتدایی براشون در پورتو ثبت شده و همون مبلغ هم بهشون تخصیص داده شده.
912 این تای تلفن 88 نوشتن من و همسرم سهام عدالت داریم اما دو فرزندم ندارن، باید چه اقدامی بکنیم؟ به نظرم خیلی خوش شانسن، جفتشون دارن دیگه، بسشونه.
اینکه به واسه اینکه عرض کردیم قانون اصلا مطابق نمیشه، فرزندانشون بعد از احتمال خیلی زیاد در واقع اجرایی شدن قانون به دنیا اومدن. خب قانون تا زمانی که جاری شده به همون عزیزانی که واجد شرایط بودن سهم رو تخصیص داده.
آقای فراهانیان، چون این پیامو خیلی برای ما فرستادن، گفتن درباره کسانی که سهام عدالت ندارن بپرسید، شما یه توضیح دادین، ولی حالا حدستون چیه؟ بالاخره این سهام عدالت به جامانده ها تعلق میگیره یا نمیگیره؟
من امیدوار هستم که مجلس حالا انقلابی ما با شعارهایی که دارن برای دفاع از در واقع محرومین تو این قضیه پیشگام باشن. در هر صورت ما مجری هستیم، ما باید قانون رو اجرا بکنیم. اگه قانون رو مجلس به ترتیبی قرار بده که به عزیزانی که سهم بهشون تعلق نگرفته یا واجد شرایط بودن از دید خود مجلسیان و سهم بهشون تعلق نگرفته مجددا سهم تعلق بگیره، ما با کمال میل به واسطه اینکه زیر ساخته هم دیگه آماده شده این کار رو انجام خواهیم داد و
باید منتظر مجلس باشن دوستان. 912 تای تلفن 36 گفتن نمیشه بعد از آزادسازی منصرف شد و به وضعیت قبل سهام اون رو برگردوند؟
متاسفانه خیر.
خب ولی هنوز اتفاقی برای سهامشون نیفتاده دیگه بعد از آزادسازی.
اگه منتها
دیگه
آزادسازی کردن، روش مستقیم رو انتخاب کردن، دیگه نمیتونن به روش غیر مستقیم برگردن.
و در پایان 911 تای تلفن 70 گفتن کسی که کارت ایثارگری داشته باشه سهامش 1,000,000 تومانی حساب میشه کامل اگه حتی پرداخت نکرده باشه؟
تا جایی که میدونم دو دهک اول مشمول تخفیف مقام معظم رهبری شدن. برای
یعنی همون روستاییان عشایر؟
برای اعضای کمیته امداد و اعضای بهزیستی. برای ایثارگران باید حتما پورتفوی خودشون رو در سایت سهام عدالت داتای آر ملاحظه بکنن و مطمئن بشن که عدد ابتدایی پورتفویشون یا سبد اداره سهام عدالتشون چقدر.
متشکرم دکتر سید محمد جواد فرهانیان، مدیر برنامه‌ریزی و توسعه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی متولی سهام عدالت. ما فردا دوباره در خدمت شما خواهیم بود، چون سوال خیلی مردم ازتون دارن. امیدوارم که این فرصت فراهم بشه. خدا نگهدار.
نبض بازار تهران در رادیو تهران شنبه تا چهارشنبه 13:30 دقیقه تا 14:15 دقیقه روی موج اف ام ردیف 94. بازار تهران.
توصیه من به مردم مکررن گفته شده، عرض من اینه از مردم عزیزمون که از کالای ساخت داخل حتما استفاده کنن، در سرمایه گذاری های مولد حتما شرکت کنن، اون کسانی که میتوانن از جمله در همین تعاونی ها یا در یه جاهایی در بورس.
بازار تهران، کاری از گروه برنامه ریزی و مدیریت شهری رادیو تهران.
جناب آقای دکتر ترکمان دینی، مدرس دانشگاه، حالا مهمان ما هستن در بازار تهران. آقای دکتر سلام عرض میکنم بهتون.
من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
متشکرم که همراه ما هستید. آقای دکتر، خبر گشایش اقتصادی که رئیس جمهور اعلام کردن خب خیلی مورد توجه قرار گرفت این مدت، اما نکته ای که خیلی از کارشناسان بهش اشاره کردن و در واقع گلایه داشتن در این مورد، بحث اعتماد عمومی بود که ممکنه با این طور اطلاع رسانی خدشه‌دار بشه. نظر شما چیه در این خصوص؟
برحال واقعیت همینه که سرمایه اجتماعی که یکی از شاخصهای مهم اون اعتماد اجتماعی مردم به نظام حکمرانی در کلیت خودشه بسیار بسیار ضعیفه و طی سالهای گذشته هم ضعیفتر شده. این خب یه واقعیت اجتماعی هست که وجود داره و بنابراین هر سیاست اقتصادی که دولت اعلام میکنه و میخواد اجرا بکنه خانه‌ها اون را تحت شعاع خودش قرار میده و اگر مستلزم در واقع همکاری اجتماعی در سطح بالایی باشه که اصطلاحا هم بهش میگیم که اقدامات جمعی،
بله،
در جهت اجرای پروژه های مشترک اجتماعی، خب این تأثیر منفی میذاره مثل سال 93 که بحث انصراف از دریافت یارانه های نقدی پیش آمد که به روش خودساری مردم این کار رو انجام بدن. خب به دلیل نبود اعتماد در مورد این که اگر انصراف بدیم با این پول که خواهد شد، به خاطر میاریم که درصد مشارکت مردم بسیار بسیار پایین بود و خلاف اون تصوراتی که میرفت.
بسیار خب آقای دکتر، حالا گمانه‌زنی های مختلفی صورت گرفت بعد از خبری که رئیس جمهور اعلام کردن، اما اون چه که بیشتر در محافل گوناگون در موردش صحبت میشه بحث فروش اوراق مشارکت نفتی به صورت ریالی و با پایه دلاری با حداقل سود از سوی دولت هم قرار شده که این تضمین بشه، حداقل سود بانکی. این به نظرتون چقدر میتونه گشایش اقتصادی محسوب بشه برای مردم؟
خب ببینید، برمیگرده به این که ارزیابی کارگزاران اقتصادی چی باشه. اگر ارزیابی این باشه که این اوراق مشارکت نرخ سود یا بازدهی که قرار داشته باشه، دولت سر سررسیدها اونها رو تامین خواهد کرد، خب احتمال داره که یه بخشش رو مردم خریداری بکنن.
بله.
و خب با توجه به اتفاقاتی هم که افتاده در بازار بورس و سهام طی ماهای گذشته که تنورش بسیار داغ بوده، این احتمال وجود داره که یک چنین اوراق مشارکتی یه بخشیش عرضه بشه و کمک کنه به این که یه بخشی از کسی بودجه دولت از این طریق پوشش داده بشه. اما نکته خیلی خیلی مهم اینه که به هر حال درآمدهایی که از این طریق حاصل میشه یک روزی سر زمان سررسیدش دولت باید اینها رو تصفیه بکنه، یعنی اصل و فرع این اوراق باید برگشت داده بشه به مردم بسته به اینکه سررسیدش کیه. فرض کنیم سررسیدش برای مثال یک ساله است،
خب
یک سال بعد این باید تصفیه بشه. این که امکان تصفیه وجود داره یا نه برمیگرده به اینکه با این پولایی که از این طریق حاصل میشه یا از طریق دیگه فرض و عرضه های اولیه سهام شرکت ها تامین میشه، با این پول ها دولت یا نهادهای زیربط چه میکنن. اگر این پول ها تبدیل بشه به هزینه های مصرفی، خب اتفاقی که میفته اینه که امکان تصفیه این بدهی از محل در واقع فعالیت های مولد مبتنی بر این منابع،
بله،
منتفی خواهد شد. در نتیجه باز دولت ناچار خواهد شد که برای تصفیه رو بیاره به استقراض از بانک مرکزی.
بله. آقای دکتر، حالا همه اینا رو در کنار هم قرار بدیم، به نظرتون میشه ازش به عنوان گشایش اقتصادی نام برد اونطور که حالا در خبرها نمایان شد و نمایش داده شد؟
من واقعیت چه بخواهید به نظر من نه.
خیلی خوب.
این که خب بحث اوراق بدهی، اوراق نوعی از اوراق مشارکت مبتنی بر در واقع فرآوردهای نفتی در بازار ارائه میشه،
بله،
خب این اتفاقیه که نمیشه بهش بی توجه بود.
بله.
اما اینکه میتونه در شرایط فعلی اقتصاد ایران میدونیم در از زمینه صادرات نفت با چالش بسیار بسیار جدی مواجه هست،
یه
گشایشی برای اون ایجاد بشه، طبیعی است که این اتفاق خیلی بعیده که رخ بده، به خاطر اینکه به هر حال اوراق مشارکت مبتنی بر بخش نفت میزان بازدهیش خودش تحت تاثیر چیه؟ بله. تحت تاثیر صادرات خود نفته، ارزش افزوده بخش نفته. وقتی که صادرات نفت به هولوش 200 هزار بشکه در روز کاهش پیدا کرده، ارزش افزوده بخش نفت به شدت افت پیدا کرده، منفی شده، طبیعی است که از این نمیشه به عنوان یک گشایش مهم نام
خب برد. امیدواریم که خبرهای بهتری بشنویم در آینده. ممنونم از شما دکتر ترکمان دینی، مدرس دانشگاه. زمان نداریم آقای دکتر.
گشایش در سیاست خارجیه. ممنونم.
بله. بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم. دکتر ترکمان دینی، مدرس دانشگاه و اقتصاددان، با ما گفتگو کردن در بازار تهران.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.
آقای وکیلیان، تحلیلگر بازار سرمایه، همراه ما هستن. بریم سراغ بازار امروز ببینیم که چه خبر بوده. آقای وکیلیان سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای امیدی عزیز. امروز بورس روز خوبی پشت سر نگذاشت. 5 دلیل عمده داشت که شما هم اشاره کردید. بحث گشایش اقتصادی بود، بحثی که مسئله هست اختلال در سیستم معاملاتی چند تا کارگزاری بزرگ رو داشتیم و روند کاهشی دلار موجب شد که امروز شاخص 2,064,995 واحد باشه که تقریبا 0.7% منفی باشه. شاخص کل هم وزنم بیشتر از 1.5% منفی شد. در مجموع 70% از نمادهای بورس و فرابورس در محدوده منفی با کار خودشون رو پایان دادن و تنها 30% از نمادها بودن که در محدوده مثبت یا صف خرید معامله شدن. نکته قابل توجه امروز، تا ساعت 11 شاهد خروج پول حقیقی بودیم، البته رقم زیاد چشمگیر نبود، در حدود 250 میلیارد تومان بود. ارزش کل معاملات هم به 28600 میلیارد تومان رسید.
متشکرم آقای وکیلیان.
خواهش میکنم.
سریع هم بزنیم به بازار خودرو. خیلی سریع قیمت ها رفته بالا، عجیبه. بعد از خبر گشایش اقتصادی، پراید 111 شده 93 میلیون تومان، 2 میلیون افزایش داشته. 131 81 میلیون، 4 میلیون افزایش. تیبا 107.5 میلیون افزایش داشته. پژو 206 139 میلیون فکر کنم بچه‌ها اشتباه نوشتن و قیمتش بالاتره. پژو پارس 167 میلیون 2 میلیون افزایش داشته. 206 تیپ 2 163 میلیون 5 میلیون افزایش. تیپ 5 197 میلیون 7 میلیون افزایش. و پژو 207 اتومات 298 میلیون 8 میلیون افزایش قیمت. این پژو 205 بچه چیه نوشتین؟ پژو 205 من نداریم تو باز. متشکرم از همراهی خانم ها آقایان محترم امروز با بازار تهران. امیدوارم که اوضاع مالیتون خوب باشه، دلتون آروم. خداحافظ.
حکمت طلب و بزرگی آموز، تا به نگرند روزت از روز. حکیمیه.
اولین داستان من داستان فلسفه بر کودکان در زادگاهشه و دومیش داستان فلسفه بر کودکان در زادگاه من.
سخنرانی خانم دکتر مهرتاش با موضوع فلسفه برای کودکان.
فلسفه برای کودکان توسط ماتیو لیپمن در امریکا در واقع پایه‌گذاری شد. خود ماتیو زندگی نامش رو که می‌نویسه، ماتیو لیپمن میگه که من مدرسه برای من معنا نداشت، برای من دروس مدرسه بی‌معنا بود. حتی وقتی که مقید بودم که هر هفته تورات بخونم، تورات رو می‌خوندم ولی برداشتی از تورات نداشتم. و حتی قبل از اینکه دیپلم بشه، حدود 3 هفته قبل از مدرسه به دلیل رفتار نامناسب اخراج شده بودش که به واسطه عمش مجبور میشه که، یعنی مجبور میشن یا به خواهش عمش دیپلم بهش میدن. همون موقع جنگ جهانی دوم میشه و در واقع سرباز اعزامی میشه به جبهه اروپا در کشور فرانسه. در فرانسه شروع میکنه به تحصیلات عالی انجام دادن. اونجا درس فلسفه رو به عنوان پایه های لیسانس شروع میکنه به خوندن و یواش یواش تا سال 1953 که به مقام دانشیاری دانشگاه کلمبیا در رشته فلسفه میرسه و حالا داستان ما در واقع از اینجا شروع میشه. با یه خانم، با وجودی که خودش سفید پوست بوده، با یه خانم سیاه پوست ازدواج میکنه و اون دورانی بوده که مسائل سیاه پوستی در امریکا و ایجاد رعب و وحشت برای بچه ها دامنگیر خانواده های سیاه پوست بوده، به خصوص حالا اینایی هم که قاطی داشتن، یعنی دورگه بودن. بسیار تحت تاثیر قرار میگیره که من چجوری میتونم بچه هامو در مقابل نظام ضد سیاهی مجهز بکنم نسبت به این که اینها تاب بیارن مسائل محیطی و اجتماعی رو. به این فکر میفته که من چجوری اینها رو مسلح به یه سلاح شناختی بکنم که از خودشون محافظت بکنم. یه مقاله رو در مجله محلی دانشگاه میخونه مبنی بر اینکه یه استادی نوشته بوده که پیشتابستانی ها رو ما بیایم برایشون اقتصاد یاد بدیم، اقتصاد یاد بدیم تا اینا بتونن بعداً مهار بخش اقتصادی زندگیشون رو به عهده بگیرن. از همون ایده استفاده میکنه، میگه که خب چرا که نه، چرا از پیشتابستان ما بچه‌ها رو مجهز به سلاحی نکنیم که در مقابل تبلیغات و ترویج هر چیزی که حالا در رسانه یا غیر رسانه یا تو خیابون یا طریق همسالان مطرح میشه اینها در واقع ایمن بمونن و از این سو به اون سو کشیده نشن. خب خانواده های غربی هم روزای یک شنبه به کلیسا میرن و برنامه های خاص فوق برنامه دارن و این برنامه ها رو هم باید اولیاشون بچرخونن. ایشون به عنوان استاد دانشگاه میره اونجا در پایه سوم مدرسه که در کلیسا برگزار بوده شروع میکنه با بچه ها کار کردن. وقتی که بچه های سال بزرگتر، سال بالاتر میفهمن که ایشون استاد فلسفه است، ازشون میخوان که بچه های دبیرستانی ازشون میخوان که لطفاً به ما هم منطق و فلسفه یاد بده. از همونجا ایشون درگیر میشه به این که خب چرا که نه، چرا که بچه های دبیرستانی به این سلاح مجهز نشن. قبل از این که به جایی که سب بگویم تا دانشگاه از دبیرستان شروع کن. یه عامل خیلی مهم دیگه هم که باعث انگیزش میشه این بودش که بین اولیای بچه ها و مؤسسان، یعنی در واقع دستندرکاران کلیسا، تفاوت های نگرشی و اجرایی وجود داشته و این موجب به این شده بوده که بچه های مدرسه تو کلاس لیبمن ازش بخوان که اون موضع‌گیری کنه نسبت به مسائل موجود. ایشون به خودش میگه که چطور ما در دانشگاه اجازه داریم که راجع به مسائل مبتلا بهمون گفتگو کنیم ولی این بچه ها حق ندارن. به بچه ها گفته بودن شما حق ندارین، اینا مسائل بزرگتر است، به شما ربطی نداره. چرا که بچه ها اجازه نداشته باشن درگیر مسائلی بشن که مبتلا به خودشونه و باید اجازه داشته باشن که راجع به مسائل مرتبط به خودشون بتونن با اولیاء امورشون و با همدیگه بحث و گفتگو بکنن. بنابراین این جرقش باعث شدش که از سن 14 سالگی که، یعنی میخوام بگم تولید یه برنامه درسی کار خلاقیت های یک شبه به مدل هایی که اخیراً شاید دیده میشه نیست. یک برنامه دراز مدت، یه در واقع تمرکز طولانی، یک همت و یک جهاد مستمر لازم داره که یه چیزی به حاصل بشینه. بنابراین ایشون انقدر درگیر بوده که یه شب نصف شب بلند میشه و میره، به خاطر اینکه صدای تایپ دستگاهش خانمش رو بیدار نکنه، میره تو زیر زمین و دو تا فصل از کتابی رو که به صورت داستان طراحی کرده بوده می‌نویسه. بنابراین شروع میکنه به داستانش رو نوشتن. داستان رو به طور آزمایشی میبره در کلاس پنجم ابتدایی، به نام داستان هری بوده، میبره کلاس پنجم ابتدایی، دو تا کلاس، یه دونه کلاس کنترل میگیرن، یه دونه کلاس که در حال اجرا بوده. 9 هفته در هر هفته 2 جلسه 40 دقیقه‌ای با بچه‌ها این داستان رو 20 دقیقه میخوندن، 20 دقیقه بحث و گفتگوی فلسفی میکردن. بعد از این 9 هفته یه هفته هم، یعنی در واقع 2 جلسه، یه جلسه اول یه جلسه آخر هم آزمون میگیرن. نشون میده که رشد عقلی این بچه هایی که 18 جلسه 40 دقیقه با خود لیبمن کار کرده بودن، آزمون عقلیشون 27 ماه رشد عقلی داشته. 27 ماه. بعد برای اثبات نظریهشون گفتن که خب حالا این که قبول نیست ما باید ببینیم اگه بعد از 6 ماه دوباره آزمون بگیریم تاثیر این روش میخوایم ببینیم اولا پایداره یا نه، دوم که میخوایم ببینیم آیا این گفتگوها آیا به سایر دروس مثل ریاضیات مثل علوم مثل جغرافی آیا تسری پیدا کرده یا نه. 6 ماه بعد توی ایالت نیوجرسی تست ایالتی که گرفته میشه این بچه‌ها به صورت ضریب قابل ملاحظه از گروه گواه جلوتر میفتن و غیر از درس دیکته یعنی اسپلینگ که فقط به حافظه تصویری دیکته مربوط میشه در تمام دروس از اون گروه موازیشون جلو میفتن. همین باعث شکلگیری برنامه فلسفه برای کودکان در سال 1970 میشه. در سال 1970 تا 79 8 کتاب برای پایه‌های پیش دبستان تا دبیرستان نوشته میشه. برای هر کدوم از داستان‌ها ناول یعنی داستان بلند 100 صفحه‌ای، برای هر کدوم حدود 1000 صفحه روش تدریس وجود داره و این کتاب‌ها تا سال 80 خورده‌ای یواش یواش تولید میشه تا اینکه الان که خدمت شما هستیم در 70 کشور به طورت پژوهشی و رسمی اجرا میشه، در کشورهای استرالیا، انگلستان، اردن، برزیل و ایران به صورت رسمی داره اجرا میشه و در کشورهای دیگه به صورت پژوهشی آزمایشی. مهمترین حرف این مجموعه اینه که آرمان این برنامه پرورش شهرونده، به هیچ وجه دنبال نخبه پروری نیست. هر فردی رو نمیذاره از این مجموعه جدا بشه، برای هر نفر ما باید برنامه داشته باشیم. پس بنابراین آموزش شهروندیه که بتونه در گفته‌هایش، در تولیداتش و در کارهایش به قضاوت بهتر، به تصمیم بهتر و به انتخاب بهتر دست بزنه.
حکیمیه
حکمت کامل حاصل توان کرد.
سخنرانی خانم دکتر مهرتاش با موضوع فلسفه برای کودکان.
حالا اون چیزی که در کشور ما اتفاق افتاده و من اینو برای اولین بار دارم در ایران میگم اینه که من در سال 1374 از طرف بنیاد حکمت اسلامی صدرا دعوت به همکاری شدم تا محتوای هومپیج بنیاد حکمت صدرا رو مدیریت بکنم. در سال 75 ما اونجا تو اون مؤسسه یه مسئول سرچ یا مسئول جستجو داشتیم به نام مهندس کرمانچی. ایشون کارش این بودش که هفته یه روز میومد تمام اینترنت رو سرف میکرد، همه رو به قولی گوش تا گوش اینترنت رو جستجو میکرد ببینه که چه چیزی در رابطه با فلسفه مفهوم جدیدیه که بتونه به ما کمک بکنه. ایشون یه روز با ذوق و شوق اومد گفتش که فلانی یه چیزی برات پیدا کردم، چون من از 18 سالگی معلم بودم. گفت آخه من همیشه به رئیسمون میگفتم که حاج آقا ما فلسفه آخه به من رشته فیزیک، فلسفه به من چه مربوطه، من فقط در فی اولش با شما مشترکم. یه روز اومد گفتش که خانم شادش برای شما هم یه کار اینجا پیدا شد. گفتم چطور شد؟ گفتش که فلسفه برای کودکان هم ما رقم زدیم پیدا کردیم. گفتم خب الحمدلله ما اینجا صاحب کار شدیم. از اون موقع به بعد از سال 75 ما حدود 2 سال طول کشید، حدود 3 تا زونکن 1000 صفحه‌ای از تمام اطلاعاتی که تو اینترنت برای فلسفه برای کودکان بود جمع‌آوری کردیم. در سال 79 به صورت منسجم با تلاش‌های پیگیر سعی کردیم که یک کارای اجرایی انجام بدیم ولی متأسفانه موفق نشدیم چون هیچ کلید کاری دستمون نبود. در سال 80 فکر کنم اگه اشتباه نکنم یه برنامه شبکه 4 تلویزیون بود به نام معرفی کتاب. آقای رحماندوست، من تلویزیون روشن کردم دیدم رحماندوست نشسته داشت کتاب معرفی می‌کرد، گفت داستان‌های فکری اثر فیلیپ کم از استرالیا. بلافاصله چون میدونستم که کار ماست زنگ زدم به ناشر، 100 سری کتاب گرفتیم، تونستیم از هفته بعد در مدرسه در 4 پایه سوم، چهارم، دوم، سوم، چهارم، پنجم طرح آزمایشی انجام بدیم که منجر به این شد که در سال 1383 در همایش جهانی ملا صدرا در یه پنلی که حدود 1000 نفر درش برای قسمت فلسفه برای کودکان شرکت کردن ما نتایج آزمایشی اون کارهامون رو تونستیم به ایران معرفی کنیم که این قدم بسیار مهمی بود. همه اینها منجر شد به این که الان حدود 13 ساله که مجموعه عظیمی از اطلاعات و تأملات اجرایی معلمان رو در بیش از 50,000 دانش آموز و بیش از 100 مدرسه جمع‌آوری کردیم که برای تولید نمونه بومی میتونه برای ما قابل استفاده باشه. در طول 13 سال گذشته از هر گونه رسانه‌ای شدن غیر از امروز پرهیز کردیم به خاطر اینکه معتقد بودیم که قبل از دستیابی به اجرای صحیح ما نمیتونیم خودمون رو در جامعه مطرح بکنیم. حالا اینکه الان کجا وایستادیم، خوشبختانه از سال گذشته همینطور که ما داشتیم تلاش‌های خودمون رو انجام میدادیم مواجه با ساعت منم تموم شده، مواجه با برنامه آموزش و تفکر در نظام آموزشی شدیم. به مدد الهی این خبر رو به شما میدم که این 13 سال در واقع خروجیش منطبق شد با چیزی که به نام تفکر و پژوهش در کشور ما شکل گرفته. فقط تفکر و پژوهش دو تا سلاح مهم این برنامه رو ازش گرفته، شاید هم ازش غافل. یکی این که پرسشگری رو از بچه گرفته که در صورتی که در فصل بعد خود بچه پرسش کنه. دومیش هم اینه که باید بچه خودش کتابو بخونه و سوال طرح کنه که اونجا در تفکر و پژوهش معلم خودش میخونه، خودش هم سوالو طرح میکنه. امیدوارم ان شاء الله برای طرحهای ملی بعدی مهیاتر، با عزمتر، با همتر و با اطلاعات جهانی بهتر عمل کنیم. ممنونم، خدا حافظ.
حکیمیه
صد ثانیه با کتاب.
انقلاب صنعتی در دهه 1750 میلادی در انگلستان آغاز شد و دامنه این تحول بزرگ صنعتی سرتاسر اروپا و ایالات متحده را فرا گرفت. با ظهور ماشین‌آلات جدید و کارخانه‌هایی که با سوخت زغال سنگ کار می‌کردند، انواع محصولات و کالاها سریع‌تر از قبل تولید شدند. تولید انواع محصولات در گستره ای وسیع شرایط زندگی بسیاری از مردم را بهبود بخشید، اما کارگران کارخانه ها هیچ گونه بهره ای از این تحولات رو به رشد نبردند. قانونی هم برای حمایت از کارگران کارخانه ها وجود نداشت و محل کارشان پر ازدحام و نامناسب بود. دمای محل کار تا 38 درجه سانتیگراد هم می رسید. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سالهای مخاطره آمیز. این کتاب مخاطبان را با خطرناکترین دوره‌ها در تاریخ بشر آشنا می‌کند. بیماری مرگبار طاعون، حمله راهزنان و دزدان دریایی، عصر اکتشافات، جنگ سرد و خطرات در قرن 21 از جمله موضوعاتی است که در این کتاب به اختصار و با زبانی ساده نوشته شده است. کتاب سالهای مخاطره آمیز نوشته مت چندلر با ترجمه مجید عمیق را انتشارات مهراب قلم به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف، عدد 6101 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره، پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا با قارچ.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا با قارچ.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و حسن و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباری تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.